سوال 33 ممکن است سینمای قبل و بعد از پیروزی انقلاب از لحاظ رابطه‌اش با مخاطب تغییر تحلیل کنید؟ جواب: بله. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دو جریان سینمایی در کشور ما وجود داشت. یک جریان فیلم فارسی و یک جریان سینمای شبه روشنفکری پر ادعا. تحلیل نوع رابطه‌ای که این دو جریان سینمایی با مخاطب داشتن بسیار مفید است. فیلم فارسی یا سینمای آبگوشتی یک سینمای تجارتی که به بهانه تجارت ناگزیر بود مردمی باشد، اما این مردمی بودن مثل مردمی بودن آغازی بود. فیلم فارسی سعی داشت که با ریاکاری جذابیت خود را و ضعف‌های وجودی مردم استوار کند. مثال بسیار روشنی که میتوان زد جنگ هفته در تلویزیون است. نگرش فیلم های جنگ هفته به تماشاگر همان نگرش فیلم فارسی است. در این نگرش مخاطب مردمی سطحی، ساده پسند، گرفتار معادلات پست دنیایی و دوستدار ابتذال هستند. این همان نگرشی است که در جامعه دیگری به جز ما که نظارت اخلاقی و سینما جانب مردم و سیاستگزاران وجود ندارد، چون پیچکی خود را به داربست فساد، سکس و ابتذال متکی خواهد کرد و بالا خواهد کشید. جریان دیگری در سینمای پیش از انقلاب وجود داشت، نگرش دیگری بود که همکنون نیز بر سینمای ما حاکم است. ریشه سینمای شبه روشنفکری غرب‌زده در واقع در سالهای پیش از انقلاب با فیلم‌هایی چون شب موزی و جنوب شهر و نمونه‌های بعدیش از جمله طبیعت بیجان و مغول‌ها و غیره که نمونه‌های روشنی از این سینما هستند پا گرفته است. البته شکی نیست که سینمای امروز ایران از لحاظ تکنیکی بسیار پیشرفته‌تر است و از این لحاظ هیچ تردیدی نیست، اما از لحاظ نگرش به سینما و به جهان این سینما شجره‌ای است که در خاک مدرنیسم شهبانویی پا گرفته و باریده است، اگرچه مسلماً رنگی ظاهری نیز از فضای این سالها به خود گرفته است. این سینما به مخاطب عام بی‌اعتناست و اصولاً معتقد است که فیلم اگر دو نفر بیننده داشته باشد سینماست. و همانطور که گفتم این سینما سیر تحول تاریخی سینما نیست، به سیر تحول تاریخی سینما نیست که به ایجاد یک نهادی اجتماعی با نام سینما منتهی شده است نیز اعتقاد ندارد و با آن معارض است. و اگر امکان می‌داشت همچون گروتوفسکی برای تماشاگران خویش کنکور می‌گذاشت و آن کسانی را به سینما راه می‌داد که با زبان سینمای شبه روشنفکری آشناتر هستند. این سینما مسلماً ریشه ندارد و نمی‌تواند مستقلاً بدون کمک‌های دولتی موجود باشد و وجودش وابسته وجود مسئولینی است که حامی و مشبّه چنین سینمایی هستند. اگر عصای سوبسید را از زیر بغل این سینما بردارند زمین خواهد و دیگر سر بر نخواهد داشت. الان که رشد واقعی سینما به آن است که همه اندام سینما دست و پا و سرش با یکدیگر رشد کنند. در این جنگل مولا که فقط چنین درخت‌هایی می‌توانند خود را به نور برسانند، مسلماً نهال‌های تازه با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد که بحران اقتصادی روزگار ما آنها را از رشد باز خواهد داشت. مختصری هم راجع به وضعیت آموزش فیلمسازی در مدارس بزرگ و کوچک هنری خودمان عرض خواهم کرد تا تصویر وضعیت سینمای فکری خودمان را تشمیل کرده باشد. یکی از دوستان ما که آموزش ابتدایی متوسطه به تحصیلات هنری دانشگاهی خود را در همین مملکت گذرانده، سه حکایت شیرین از دورانهای مختلف تحصیل تعریف می‌کند که اولی مربوط به کلاس چهارم دبستان می‌شود. او می‌گوید معلم سالخورده‌ای داشتیم که احتمالاً خودش تحصیلات درست حسابی نداشت، اما مرا خیلی دوست داشت، چون هم شاگرد اول کلاس بودم و هم مسائل چهار عمل اصلی و مرابحه و غیره را درست حل می‌کرد. این نکته برای او خیلی اهمیت داشت، زیرا خودش نمی‌توانست اینجور مسائل سالی حساب را حل کند. در نتیجه همیشه برای امتحانی مرا مبلغ قرار می‌داد، یعنی تمام جواب‌ها را چشم بسته صحیح حساب می‌کرد و نمره 20 در اوراق سایر دانش آموزان را در مقایسه با آن ارزیابی میکرد و نمره میداد. خب این جور رفاقتها آخر عاقبت ندارد. بالاخره روزی رسید که بنده یکی از مسائل را غلط حل کرد و قبل از اینکه یکی از بچه های کلاس بتواند غلط دیدن راه حل مرا اثبات کند، بیشتر از نصف اوراق امتحانی بر اساس جواب ورقه من ارزیابی شد و نمره های غلط ظاهر شده. حالا خودتان تصور کنید من بیچاره کم نصیب چه کودکی بود. این معلم ما حوصله مطالعه کتاب های دیگری را که موظف بود آموزش بدهد نداشت. در نتیجه روزی از روزها که قرار بود درس علم اشیا یعنی طبیعی سابق را درباره نحوه به وجود آمدن کره زمین و سایر اجرام سوا در بدهد کم و بیش چنین بود. در زمانهای بسیار بسیار بود کره زمین گلوله‌ای از مواد مذاب بود. کره زمین گلوله‌ای از مواد مذاب بود که مانند توپ بزرگی در آسمانها میچرخید و میچرخید تا اینکه افتاد روی زمین و تکه تکه شد و هر تکهش یک گوشه افتاد و کوه‌ها را به وجود آورد. جایی که به زمین خورده بود گودال بزرگی به وجود آمد که دریا و اقیانوس شد و الی آخر. معلم به همین ترتیب ظرف 5-6 دقیقه روایت پست مدرنیستی خود را از نحوه خلق افلاک تعریف کرد. اما اونبار هیچ کس جرأت نداشت حرفی بزند یا مخالفتی بکند. همه میدانستند که معلم ما در صورت مخالفت و اثبات جهلی بودن داستانش در استفاده از گوشت‌هایش تردید نخواهد کرد. سالها بعد وقتی که ما در یکی از مدارس هنری درس می‌خواندیم این خاطره را فراموش کرده بودم و کم و بیش در فضاهای آکادمیک احساس امنیت می‌کردم. ناگهان اتفاق وحشتناک دیگری رخ داد. خانمی از استادان رشته نقاشی و گرافیک که واقعا زن تحصیل کرده بود در مورد تکامل هنر نقاشی از امپرسیونیست تا آبستره صحبت می‌کرد و سعی داشت ثابت کند که قواعد تکامل هنر نقاشی شباهت بسیاری به نظریه تکامل داروینی دارد، یعنی بر اساس آزمایش و خطا و حذف آثار ضعیف‌تر و بقای اسلحه صفحه‌های مختلف به وجود می‌آیند و باقی می‌ماند. ایشان در ضمن توضیحاتی درباره نظریه داروین می‌داد به این نکته اشاره کرد که امروز که ما راز به وجود آمدن و تطور انواع را فهمیدنیم می‌دانیم که مثلا اگر آلودگی هوا بیشتر از این بشود و نسل بشر را در خطر نابودی قرار دهد نسل بعدی آدمی‌زادگان به نحوی خود را با این مسئله مرتبط خواهند کرد. و مثلا با چیزی شبیه به دوله اگزوز به دنیا خواهند آمد. بنده که از تصحیح اشتباهات اساتید قبلی تجربیات بدی داشتم ترجیح دادم که ساکت بمانم، اما چندی بعد در کلاس یک دیگر از استادان از کوره در رفت، زیرا مسئله این بار دفاع از حیثیت داروین نبود بلکه به اینکه سینما زیر سوال بود. ماجرا از این قرار بود که آقای هوشنگ بهارلو سر کلاس فیلم برداری در مورد نحوه تولید فیلم های سه‌بعدی درس میگفت و این نکته را انکار میکرد. برداری فیلم های سه‌بعدی میبایست با دوربین مخصوص دولنزی و روی دو نگاتیو جداگانه انجام شود. این بار بنده طاقت نیاوردم و با ایشان وارد مجادله شدم. توضیح دادم که تشخیص عمق به دلیل تفاوت جزئی میان زاویه دید دو چشم انسان به وجود میآید و فیلم برداری به روش سه‌بعدی بدون استفاده از دولنز با فاصله ای در حدود چشم انسان ممکن نیست. آقای بهاری انکار کرد و من اصلاح و در میان بحث من ساده دو یه جا تاکید کردم که استاد توجه دارید که ما دو تا چشم داریم. استاد به لافاصله گفت یه راست میگی و حاضرین در کلاس جمعیت به ریش ما خندیدن. تفسیر خودمان البته که آزموده را دوباره آزمود، اما نتیجه اخلاقی حکایات آن است. بالاخره یک روز میبایست به جهدی که بر فضای آموزش و هنری ما حکومت میکند و پشتیبان نظریه پردازی های بعضی اساتید است پایان داده شود. فضای آموزشی مدارس سینمای ما نیز به شدت روشن فکر زده و دور از واقعیت است. آقای نصرت کریمی درباره فضای آموزش مدارس سینمایی گفتند که ما در کار آموزش هنری روی سنگ و جواهر به یکسان سرمایه‌گذاری میکنیم و هر دوی آنها را تراش میدهیم. در صورتی که کار آموزش میبایست با جدا کردن جواهرات از سنگهای بی‌ارزش آغاز شود. این به جای خود حرف درستی است و میباید جدی گرفته شود. اما چنان که میدانیم از زمان تأسیس اولین مدارس هنری در ایران تا به حال تعداد بیشماری از این سنگها تراش داده شده است و به اصطلاح آقای کریمی به صورت آدمهای مدعی همه چیزدانی در عین ناتوانی درآمدند. سؤال جدیتر این است، جواهرات که می‌دانیم انگوش شمارند و اغلب در کار ساختن معدود فیلم‌های خوب سینمای ایران، سنگ‌ها کجا هستند؟ نکند در مدارس سینمایی جمع شده باشند و مشغول تراشیدن سنگ‌ها یا جواهرات احتمالی دیگر باشند؟ متشکرم. Thank you.